أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر الضامن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى آله ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما یک تقریبی برای اینکه استصحاب قائم مقام قطع موضوعی هم میشه علاوه بر قطع طریقی، مرحوم آقای خویی دارن، یک تقریبی مرحوم ناینی دارن، اینا به یه جا برمیگرده و در یک نقطه مشترک هست. اون نقطه مشترکشون این هست که نهایتاً، حالا مستقیماً یا بالکنایه، مفاد دلیل استصحاب رو تعبد به یقین و جعل یقین میدانند و نتیجهش این هست که وقتی یقین موجود شد تعبدن، همه آثار یقین بار میشه، چه آثار یقین موضوعی چه آثار یقین طریقی، و اختصاص نداره با آثار یقین طریقی. مرحوم آقای صدر اینجا این اشکال رو طرح میکنند و دنبال میکنند این اشکال رو که این نگاه لازمش تحافظ در مقام لحاظ هست، چون لا ینقض الیقین به شک معناش این هست که ما شک در موضوع دلیل اخذ شده. در موضوع دلیل وقتی شک اخذ شد، شک یعنی مفروغ عن هم باید باشه. وقتی مفروغان عنه بود، این شکی که مفروغان عنه هست نمیتواند از یه طرف دیگه بگیم شک وجود نداره، از یه طرف بگیم شک وجود داره چون در موضوع دلیله، از یه طرف بگیم شک وجود نداره چون حکم این هست که یقین تعبد به یقین کردیم. معنای تعبد به یقین تعبد به نفی شکه، این که انه تحافظ در عالم لحاظ هست. حالا اجازه تحافظ، این تعبیر افیه آقای سلس می فهمه. خب اینجا بعد بحث رو دنبال میکنن. من یه مسئله به ذهنم رسیده بود که به نظرم حاشیه آقای حائری ناظره به همون مطلعی بود که من به ذهنم رسیده بود و ایشون در مقام پاسخ این بر اومدن. اون اینه که ما دو تا ملاحظه داریم، یه ملاحظه موضوع بلا لحاظ الحکم، یه ملاحظه موضوع مع لحاظ الحکم. موضوع بلا ملاحظه الحکم ممکنه شک درش موجود باشه، ولی با ملاحظه حکم شک معدوم باشه و بنابراین هیچ تفاوتی نیست. کما اینکه در مورد بعضی روایات داریم میگه کثیر الشک لیس بشاکن، کثیر الشک فرض کرده ولی میگه لیس بشاکن، یا فشکک لیس بشکن، شک فرض کرده ولی از اون طرف لحاظش رو مرد. یعنی این که ما به یک ملاحظه شیء رو اثبات کنیم و به یک ملاحظه دیگه شیء رو نفی کنیم خیلی عرفی هست و شایع. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، رمیت اثبات کرده بعد میگه ما رمیت، چون دو تا ملاحظه است، یعنی رمی ظاهری و رمی واقعی. یعنی رمی ظاهری این که مردم میبینن تو رم کردی، ولی واقعا تو رم نکردی. اون کسی که رمی به او باید اسناد داده بشه خداوند هست، چون تأثیری که خداوند در این رمی داشته اون تأثیر خیلی بیشتر از تأثیری است که شما داشتید. و این تعبیرات خیلی شایع است که به دو ملاحظه حکم نقیضه، این به یک ملاحظه یه طرف نقیض اثبات میشه، به ملاحظه دیگه طرف دیگه نقیض. این هم میگه که لولا هذا تنزیل، اینجا شک موجوده، با تنزیل شارع شک معذوب میشه. این اشکال این هست که چه منافاتی داره. این یه مرحومه. حالا قبل از این که آقای پاسخ آقای حائری رو عرض بکنم، یک تعبیری من قدیم از مرحوم آغازی ها خونده بودم، خیلی قدیم خونده بودم، فرصت نکردم یه بار دیگه مراجعه کنم. مرحوم آغازی ها فرمودن که مفاد ادله استصحاب اصلا کنه دو تا چیز متناقض را اعتبار کردنه. میگه ایها الشاک انت لفت به شاکن، و میگه ایشون مانعی نداره که در عالم اعتبار و تنزیل این دو تا ملاحظه وجود داشته، یعنی ملاحظه ایها الشاک انت متیقنان، ملاحظه اجتماع ضدین در عالم لحاظ مانعی نداره. ملاحظه اجتماع ضدین در عالم اعتبار است و تنزیل است و ادعاء لغوی، و این مانعی نداره که اینها به این شکل باشه. من حالا پاسخ ممکنه ما اینجوری چیز بکنیم، یه نکته رو توجه بفرمایید، اون اینه که ما یه موضوعی وقتی داریم و یک محمولی داریم، موضوع یعنی اون اشکال تهافت رو ممکنه ما به یک شکل قوی تری طرح کنیم. به این با این تقریب و اون پاسخی که من ذکر میکردم رو بخوایم پاسخ بدیم، اون اینه که بگیم که این دو ملاحظه‌ای که بگیم شک لولا الحکم موجود نباشه مع الحکم موجود باشه، این صحیح نیست. توضیح و ذالک این که ببینید، ما میگیم که زیدون عالمان، زید رو موضوع قرار بدیم، عالمان رو محمولش قرار میدیم. اینجا زید باید لا به شرط از علم و عدم علم ملاحظه بشه، لا به شرط ملاحظه بشه، و الا اگر لا به شرط ملاحظه نشه معنا نداره، چون زید عالم رو میگید عالم است که این در رتبه شرط محموله. یعنی نکته جدیدی ما در این قضیه نباید داشت. زید غیر عالم عالم است، زید غیر عالم که نمیتونه عالم باشه، اجتماع نقیضه این هست. بنابراین شما اینجا اگر میگید بدون ملاحظه حکم شک موجود نیست، با ملاحظه حکم شک موجوده، به شما غیظه میشه، چون حکم یعنی موضوع در مرتبه حکم باید موجود باشه. شما میگید شکی که بدون ملاحظه حکم موجود نیست، با ملاحظه حکم موجود است. موضوع در مرتبه حکم باید لابه شرط عقد شده باشه، شما لابه شرط نیست، شما فرض کردید شاکید میگید زید شاک انده لفظه به شاک کنی که معنا نداره. اگر زیدون شاکون رو شاکون رو بر زید حمل میکنید، متیقنان رو بر زید حمل میکنید، باید زید رو نسبت به یقین لا به شرط اخذ کنید، نه مقید به عدمش. شک یعنی عدم الیقین دیگه،
به شرط لا اخذ شده.
به شرط لا معناش اینه که اخذ شده و این مشکل ما رو حل نمی کنه. این مطلبی که این تصویری که ما تصویر کردیم این مشکل حل نمی کنه. پس بنابراین این فایده نداره. آقای حائری به گونه دیگه ای خواستن پاسخ بدن که حالا من به پاسخ آقای حائری می رسم. ولی به نظر می رسه که ما، من این بحث رو مکرر کردم که قضایا دو گونه مفاد دارن. قضایا یا مفادشون به نحو کانه است، گاهی اوقات مفادشون سار است. میگیم زیدون عالمون، زیدون عالمون باید لابه شرط اخذ بشه، یعنی زیدی که نسبت به علم و عدم علم لابه شرط ملاحظه میکنیم که می تواند عالمون برش حمل بشود، می تواند غیر عالمون برش حمل شود، ما عالمون رو برش حمل میکنیم. این قضیه به مفاد کانه است. قضیه به مفاد کانه موضوع باید لا به شرط از محمول اخذ شود، نه به شرط شی نسبت به محمول، نه به شرط لا نسبت به محمول. اگر موضوعات احکام رو با این شکلی تفسیر بکنیم خب اشکال دوباره، ولی به نظر میرسه ما یه سنخ دیگری از قضایا داریم، قضایایی که به نحو سار است. میگیم زیدون سار عالما، یعنی چی؟ یعنی زید جاهل عالم شد
به شرط
لای از محموله، چون معنای محمول تغییر هویت موضوعه. و این تحلیل، حالا من نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم، به نظر من تو بحث ترتب خیلی مهمه. این تحلیل بسیاری از نکات مربوط به بحث ترتب رو راحت تر حل میکنه. لازم نیست حتما با این تحلیل، این چارچوب تفکیک بین قضایا به مفاد کانه و قضایا به مفاد ساره بسیار در بحث ترتب سودمند هست و خیلی مسیر بحث رو به گونه دیگه ای ترسیم میکنه. یعنی از جهت صورتبندی و شکل ظاهری دادن، شکل ظاهری رو ترسیم بهتر ترسیم میکنه. و ما بحث اشاک چیز به اصطلاح این قضیه که میگیم کسی رو شک لیس به شاکن، این از این سنخه که انه اون شخصی که لولا حکم شارع کسی رو شک هست، شارع میخواد اینو از شاک بودن بندازه، یعنی مفادش مفاد ثارف، یعنی تبدیل یک موضوعی. میگه ایها الجاهل انت عالمون، انت عالمون یعنی چی؟ یعنی من میخواهم جهل تو را در عالم تعبد به علم تبدیل کنم، به مفاد صارف، یعنی تبدیل موضوع به موضوع دیگر. معنای تعبد به یک شیئی که نقیضش وجود داره، ضدش وجود داره، تبدیل اون نقیض و ضد به ضدشه. این مفاد، مفاد صارف، و در مفاد ساره هیچ مانعی نداره که باید اصلا به این شکل باشه، به شرط لاباد باشه. این یک نکته. نکته دوم این که اصل اون اشکال رو ما به گونه دیگری ممکنه تحلیل بکنیم که همون با مفاد کانم جور در بیاد. اون اینه که این رو به این تقریب کرده بودیم که کسی که لولل حکم شاک است، با حکم از شاک بودن خارج میشه. این به این شکل تعریف شده بود. اون شکل خب جوابش همون بحثه، اینه که اینو باید به مفاد ساره در نظر بگیریم، نه به مفاد کانه تا اشکال پیش بیاد. یه جور دیگه این ممکنه ما اینجوری بگیم ایها الشاک حقیقتا، انت لست به شاکن تعبودن،
لا به شرط
هست، نه لا به شرط، آره لا به شرط نسبت به شاک تعبدی، شاکی که در موضوع عقد شده شاک واقعیه، شاکی که در محمول عقد شده شاک تعبدیه، شاکاش و معناش فرق. این و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما از این بابه، یعنی ای کسی که رامی هستی ظاهرا، لست به رامن حقیقتا. این و وقتی جهت یعنی اون حقیقی بودن و اعتباری، حاجه‌های موقعی می‌فرمودن یکی از چیزهایی که در تناقض هشت وحدت شرط دان، یکی از نکاتی که در تناقض باید اضافه کرد تناقض ظاهری و واقعی بودنه. و ما رمیته از رمیته تناقض نیست، چون مراد از اون رمیته دوم یعنی ظاهرن، ما رمیته یعنی واقعا، و این ظاهر و واقع اینها. البته اون حالا این مکتب بگم تمام عرض کنم اون هشتات چیز بازگشت میکنن به یک وحدت، اون وحدت های اینجور نیست، تحلیل اون وحدت موضوع و محمول حمله، یا وحدت موضوع باید باشه یا وحدت محمول، یه ستش بیشتر نداریم، موضوع محمول هم یکی از این ستاست، یا باید موضوع چیز کنیم متعدد بشه یا محمول یا هم. اینجا در واقع یک سنخه حمله که حمل میتواند حقیقی باشد، میتواند هم ظاهری باشد، این شکلی، یا رمی میتواند حقیقی باشد، رمی میتواند رامی حقیقی، انت رامی حقیقی نیستی، رامی ظاهری هستی، یا محمول رو باید چیز کرد یا حمل رو، یکی از این دوتا. ما نحنفی هم در واقع اینه، میگه ای شخصی که شاک حقیقی هستی، تو شاک تعبدی نیستی، خیلی عرفیه، خیلی هم راحت هست، شاک حقیقی نسبت به شاک تعبدی لابه شرط عقد شده. موضوع محمول وقتی مختلف کردیم، شاکی که در موضوع عقد شده رو به یه معنا گرفتیم، شاکی که در محمول عقد کردیم به معنای دیگه عقد کردیم، موضوع نسبت محمول لابه شرط عقد میشه و مشکل حل میشه. این پاسخ اصل اشکال. آقای عرض کنم حائری اینجا به گونه دیگری مطلب رو پاسخ داده. پاسخهایی که ایشون داده، حالا من از روی پاسخهاشون میخونم، بیشتر بر مبنای مبانی مرحوم ناینی خواست بحث رو پیش ببره. گفته که انه این پاسخ رو مبانی مرحوم ناینی تام نیست، عمده نکته ای که تو این پاسخ، حالت عمدش، عمده پاسخ این هست که این رو مبانی مرحوم ناینی پاسخ تمام نیست. ما خیلی اصرار نداریم که رو مبانی مرحوم ناینی پاسخ رو تمام بدانیم یا ندانیم امثال اینها، ولی خب حالا ببینیم این فرمایشی که ایشون داره چطوره. ایشون تعبیر می فرمایند، حالا عبارت رو بخونم، قد تقول لا یوجد تهافت فی المقام لأن المستفاد من نفی شک مثلا ان شک الموجود فی ذاته و به قطع نظر عن الجهل و الاعتبار منفی جهلا و به اعتبارا فما فرق المتکلم عن وجوده. و این تقریبی که چیزه هست، دو تقریبه، این مقدار تقریب به گونه مختلف چیز شده. یه تقریب این هست که شک مع قطع نظر از حکم با قطع باد ملاحظه حکم منفی میشه. در موضوع شک مع قطع نظر از حکم ملاحظه شده، در محمول شک با ملاحظه حکم ملاحظه شده. این یکی این که در موضوع شک حقیقی هست، در محمول شک تعبدی. تقریبی که آقای حائری اینجا فرض کرده تقریب اوله، در حالی که تقریب دقیق تر شاید تقریب دوم باشه. و عرض کردم اگر ما تقریب اول رو بیان کنیم، اون مفاد دلیل رو باید مفاد ساره بگیریم، اگر تقریب دوم رو بگیریم مفاد رو کانه میشه گرفت. این تحلیل این نکته رو عرض بکنم، بسیاری از این که من قضایا رو به نحو کانه و ساره تفکیک میکنم، قضایایی که ما به نحو ساره میدونیم اونها رو هم به یه نحوی مفاد کانه میشه برگردوند، ولی به نظرم از جهت صورتبندی و اینکه تفکر منطقی رو به واقعیتی که عرف در چیزهاش به کار میبره نزدیک کنیم، این تفکیک مناسبه. مثلا ببینید میگیم زیدون سار عالما، این ما میگیم به مفاد سار است. ما ممکنه بگیم این نه، این به مفاد کانه میتونیم معنا کنیم، زیدون الجاهل سابقا عالمون لاحقا. زید رو قید سابقا بهش بزنیم، الجاهل سابق، عالم رو عالم لاحقا بگذاریم و همون لا به شرط هم هست.
سار عالما هم نسبت به سیرورت لا به شرط باید باشه.
نه نه، سیرورت قید ساره محمول نیست، ساره قید نسبته. ما میخواییم بگیم ساره قید نسبته، محمول چیزه، همونه میخواییم بگیم ساره محمول نیست. ساره اینجا تحلیلی که میخوام دارم میکنم، این ساره ای که شما دارید میگید همین هست که شبیه همین تحلیل ما، یعنی زیده زیده این که میخوام بگم برگردون، یعنی همینه، زیده جاهل سابقن عالمون لاحقن. ساره رو که شما تحلیل میکنید اینجوری میشه، زیده جاهل سابقن عالمون لاحقن. این ولی اون چیزی که در عرف متعارف وجود داره، ساره فعل ناقص است. فعل ناقصه در واقع اون نسبت هست، طور نسبته نه محموله. زید تو ادبیات زیدون سار زیدون عالما رو زید رو موضوع قرار میدن، عالم رو محمول قرار میدن، ساره رو فعل ناقص قرار میدن. فعل ناقص میگن مستند ولی الیه نیست،
بسر
مبتدا و خبر در میاد. بنابراین توجه بفرمایید، ما عرض کردم تحلیل، به نظرم اگر ما تحلیل رو به نحو ساره تحلیل کنیم و قضایا رو تفکیک کنیم بین قضایا مفاد کانه و مفاد ساره، با واقعیتی که عرف متعارف در تکلمات خودش به کار میبره نزدیکتر شدیم. ما در منطق در واقع میاییم اون الفاظی که در ادبیات عرفی هست یک چارچوب بندی میکنیم. گاهی اوقات الفاظی که در منطق هستن همون الفاظ عرفی رو یه مقداری بالا پایین میکنیم برای اینکه بتونیم در چارچوب های منطقی خودمون بگنجونیم. ما هر چی چارچوب های منطقیمون با واقعیت کلام عرفی نزدیکتر باشه این بهتر هست، تا اینکه بخوایم ما از زیدون سار عالما مفادش با زیدون سابق عالم لاحق فرق داره. ما دو تا مفهوم اینجا و هرچند لازم ملزوم هم هستن، ولی اون دو مفاد، اون مفاد عرفی که هست، اونی که سار قید النسبه هست، طور النسبه هست، و اینی که ما بین قضایا به مفاد کانه و قضایا به مفاد سارا باید تفکیک قائل بشیم. آره
آره، زید عالم شد.
آره
الان شد رو محمول، عالم نه نه. شدن
نه نه، عالم شدن محمول نیست،
عالم شد محمول نه. نیست،
عالم محموله، شد نسبته، اینجوری میگن دیگه. آره دیگه، زید عالم شد، شد چیز قضیه است به اصطلاح، و عبدت ادبی هم به اصطلاح میگن زیدون سار عالم. عالم خبره در واقع، خبر سار است نه مفعول سار است. ما از زید داریم خبر میدهیم به عالم شدنش، عالم شدنش، یعنی در واقع ما این تحلیلی که تو ادبیات هست به این شکلی، و ما با این میخوام بگم تحلیل منطقی رو به تحلیل ادبی نزدیکش کنیم، و اون وقتی به تحلیل ادبی نزدیک کردیم قضایا عرفی تر میشه، قضایا مفاد کانه. حالا تو فارسی زید عالم شد، عالم شد ممکنه فعل مرکب بگیریم، ما در فارسی چون این فعل مرکب داریم اونو عالم شدن، زید میتونه فاعل باشه، عالم شدن مفعولش باشه. تو عربی شکلی نیست، به خصوص اینه که بخوام روش تکیه کنم رو عربیه. تو عربی ساره فعل نیست به اون معنا، به منزله حرفه، دال به منزله هیئته، یعنی مفاد ساره همون مفادی هست که هیئت جمله خبریه میرساند، البته با یه معنی اضافه که اون معنی سیرورت هست. ما میخوایم بگیم اون نسبت که مفاد هیئت هست، یکی هست که نسبت کانعیست به مفاد کانه هست، یکی به مفاد ساره هست، و این رو تفکیک کردنش خیلی مناسب هست و بحث ها رو ساده تر دنبال میکنم. ببخشید. الو 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 سلام. خب یک کمیون داریم براتون میارم، یه درو چیز هست رو همون بسش روی میز هست. خب براتون میارم، خب براتون میارم، خب برای خودتون میارم. نه برای خودتون میارم، میارم. خدافظ. خب این مطلب. حالا آقای ها چیز آقای حائری به گونه های دیگه ای بحث رو دنبال کرده. من قبل از اینکه بحث آقای حائری رو اینو فردا توضیح میدم، میخوام واردش بشم، یکی دوتا نکته رو اینجا اشاره بکنم، توضیحاتش باشه فردا، من تیتر بحث فردا رو میخوام بگم. مرحوم ناینی یه چیزی به نام تنزیل تو مبانیشون هست، یه چیزی به نام اعتبار، جهل و اعتبار، یه مقوله تنزیل رو غیر از مقوله جهل و اعتبار میدانند، این دوتا رو هم دیگه جدا میکنند و برای تنزیل یه احکامی بار میکنند، برای جهل و اعتبار یه احکام دیگه بار میکنند و اینا رو هم جدا میکنند. این دوتا تو این بحث عرض کنم خدمت شما، آقای حائری رو این مبنای مرحوم ناینی که بین جعل و اعتبار و تنزیل فرق میگذاره و احکامی که برای جعل و اعتبار هست با احکام تنزیل متفاوت میبینه، میگه این تفاوت حل نمیشه. تفاوت رو این مبنایی که رو مبانی مرحوم ناینی این تفاوت برطرف نمیشه. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، این بحث که آقای چیز در حاشیه دارن و همچنین بحثی که آقای صدر در متن دارن، من وارد مفصل بحث جعل و اعتبار و تنزیل نمیشم، ولی میخوام اشاره اجمالی کنم. به نظر ما چیزی ورای تنزیل نداریم، همه جعل و اعتبار به هم تنزیل برمیگرده. ما جعل و اعتباری جدا از تنزیل نداریم، ولی من اون آینه اینا رو دو باب جدا کرده، یه باب جعل و اعتبار هست، یه باب تنزیل هست، و در حدی که مناسب این بحث باشه من فردا در مورد مبنای مرحوم ناینی توضیح بدم، دیگه نمیخوام وارد اون مفصلی بحثا بشم. و این توی خیلی از بحثای تبیین حقیقت اعتبار و اینها مفید هست. ما حقیقت اعتبار رو چیزی جز تنزیل نمیدونیم، حقیقت اعتبار جدای از تنزیل نیست. حالا این رو اجمالا من فردا در موردش توضیح خواهم داد. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آل محمد.